بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في الأرضين مولانا الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف. بعد بحث ما در قضیه غساله بود، حالا امروز هم یه مختصری در ادامهش عرض بکنیم که گفتیم منظور غساله مزیله للعین نیست، در آب قلیل بحثه، نه در کر و جاری. در آب قلیل غسله مزیله للعین، چون اون اجزا قاطی میشن، اونم آبم قلیله، دیگه بحثی درش نداریم، یقینا نجسه. حتی در آب استنجا هم همینطوره که اگر ذرات نجاست درش مشهود باشه، با اینکه اجماع هست بر طهارت مواد استنجا، اما اون هم اگر قیدی داره که ذرات نجاست درش مشهود نباشه، اگر بود اونم نجسه. پس این رو استثناء میکنیم. موند این صورت که عرصی از خدمت شما و این آب و غساله شیء متنجس تطهیر شده، مزیل للعین هم نبوده. حالا ببینیم چه حکمی داره. سه قول درش هست: نجاست مطلقا، طهارت مطلقا، تفصیل بین غسله متعقبه به طهارت محل و غسله که متعقبه به طهارت محل نماشه. یعنی ما اینه که این متنجسی که میشوریم گاهی محتاج به تعدده. خب اون وقت اونی که متعقب تعارض محله و غسله آخریه، قبلی ها نه. اون وقت گفتن که اون قبلی ها بطالشون نجسه، اما اون غسله آخری که متعقب به تعارض محله اون پاکه. خب این اقوال مرحوم صاحب جواهر جز قائلین به طهارت مطلقاست و خیلی هم مصر بر این. داشتیم از علمای خودمون در شوشتر، خدا رحمتش کنه، مرحوم هاشم محمد تقی، ایشون هم همینطور. امام رضوان الله تعالی علیه قائل بود به احتیاط، احتیاط از غساله در آب قلیل مطلقا. محقق خویی تفصیل را قائل شدن، بیشتر معاصرین این تفصیل را قبول دارن. در بعضی خود کلمات امام هم هست یه تفاوتی هست، بعضی جا هم همین تفصیل متعقب را قبول داره دیدم، یعنی اما حالا بیشتر میگه احتیاط، مختلف فکر کردن، هم بعضی جا هم تفصیل دادن بین اینکه متعقب به طهارت محل باشه یا نباشه. عرض کنم به خدمت شما و درسته که متعقب نباشه نجسه، اگر متعقب تارت محل باشه باکه. خب این اقوال و ما نظرمون همون نظر صاحب جواهره. عرض کنم به خدمت شما به همین استدلالی که استدلال عقلی که محقق خویی ذکر کرد برای اثبات طهارت متعقب غساله متعقب تارت محل، و همون استدلال درسته، اما اون استدلال غسله اولا را هم میگیره، چون در غسله اولا که متعقب طهارت محل نیست، اما در این حال اون آبی که ریخته میشود در همون غسله اولا مشروط به طهارت، باید از اول تا آخر پاک باشه که باش غسله اولا حاصل بشه. و همون استدلال میاد جلو کارمون میاد. چرا؟ به جهت این که خب سوالی بود که آیا اینی که شما میدید اگر بخواد بگوید که غساله نجسه، کی نجس شده؟ از حین ملاقات با اون شیء متنجس. اگر او حین بوده خودی خودش هم نجس شده، هم آب نجس شده و صلاحیت نداشته که تطهیر بکنه، پس دیگه هیچ پاک نمیشه. اگر از حین انفصال بخواهید بگویید، یعنی موقعی که آب پاک بود تا جریان کرد بر این و آبش کشید، وقتی که جدا شد نجس شد، این معلول بلا علت میشه، نمیشه. خیلی خوب، همین استدلال رو ما برای غسل اولا هم میگیم. بالاخره غسل اولا با آب نجس معقول؟ غسل اولا، غسل اولایی که متعقب به طهارت محل نیست، اما بالاخره مشروط به این که باید با اون آب پاک باشه، آب پاک باشه. همین غسل اولا هم با آب نجس غسل اولا باطله. اما همین بحث میاد که اگر چنانچه این نجس شد با ملاقات، خود یه غسل اولاش باطل، و اگر نجاستش را حین الانفصال میگید، مثل معلول بلا علته. بنابراین فرمایش صاحب جوار کاملا فرمایش درستی. بعد ما میاییم اینجا این استدلالی که تمام کردیم، باید یه دوری بزنیم سر ادله و تطبیقش با ادله هم بکنیم. حالا تطبیقش هم با ادله میکنیم. چرا؟ برای اینکه روایاتی را که ما داریم، یه دو سه روایتن که بهشون استدلال کردن که اینها بعدن میخونیمشون، ضعف سندی دارن یا ضعف دلالی دارن، اونا بمانن. روایات دیگه، این روایات عرض کنم به خدمت شما، بایستی عرض می شود اگر قالب نجاست مطلق بشیم، حداقل این است که باید مقتضی تام باشه. مقتضی چیه؟ مقتضی این است که دلائل ادله بیان بگویند که این آب با ملاقات متنجس نجس می شود مطلقا. مطلقا یعنی چه؟ یعنی چه وارد باشد چه مورود باشد. آب نسبت به متنجس چه وارد باشد چه مورود باشد، وارد و موردش هم چه در مثلا در مقام تطهیر به کار بره و متطهر باشه، چه نه نباشه. خب یه همچه اطلاقی لازم داریم که اون وقت چه کار کنیم؟ اون وقت بیاییم نجاست را بگیم در ما نحنفی، خب این آب که جاری شد برای تطهیر، تطهیر کرد، آب کشی کرد این شیء متنجس را و از جدا شد، به عموم ادله، به مقتضای عموم ادله یا اطلاقاتشون نجس شد. اگر ما همچه مقتضی از اول نداشتیم دیگه چی میشه؟ بحث دیگه بی پایت بی اساس. و میخواییم بگوییم که همچه ادله ای نداریم، برای اینکه بله بررسی کردیم، خود محقق خویی هم اعتراف کرده به اینکه روایاتی که ما داریم و دیدیم همه اینا چیز مخصوصا به ورود المتنجس علی الماء، نه عکسش که ورود الماء علی المتنجس باشه. پس ای جایی که محل بحث ماست که ورود الماء علی المتنجسه، اینها اصلا دلیلی نیامده این صورت را بگه که این نوع ملاقات هم منجسه، نداریم. روایات همه اجوریه. حالا بگردیم عموماتی بخواییم پیدا بکنیم، مشکله. الا یک مورد اذا بلغ الماء قدر کره لا ینجسه شیئان. این مفهوم داره که اگر آب قلیل باشه و به کره نرسیده باشه، ینجسه شیئان. اون وقت اینجا این بحث را داریم که آیا مفهومش موجبه کلیه است یا موجبه جزئیه است. اذا بلغ الماء قدر لم یبلغ، اذا بلغ خو ینجسه ار میشد خدمتش، اما اذا لم یبلغ به قدر کر نرسید، ینجسه شیئا یا ینجسه کل الاشیاء. اگر ینجسه شیئا بر سبیل موجبه جزئیه شد، عمومی نداره. فقط دلالت میکند که آب اگر با قلیله قابل تنجسه. بعضی مواردی هست که قابل دیگه ذکرم خونه کرده، اما قابلیت تنجس داره با یه منجسی، اما همه منجسات در همه موارد به هر صورت چه وارد چه مورود خواهینا باید تو اطلاق دلیل بیان. وقتی دلیل ما موجب یه جزئی است، اطلاق احوالی پیدا نمی کنه. خیلی خوب، پس بنابراین همه گیر ما کجاست؟ گیر ما در بحث غساله این است که بحث غساله یه مورد خاصه، یه ملاقات مخصوصیه، و اون این است که اولا این شی عین نجس نباش. یعنی اگر مثلا فرضی از سجی اجل لکم الله کلب این کلبی سجی آب چه بریزن تو، چه او سج بره تو آب، چه آب بریزن رو سج، علا یه حال این قابلیت تارد نداره، ذوق عرفی مساعد به نجاستش، نجاست اینا. پس در اعیان نجست چه وارد باشن چه مولود باشن ما بحثی نداریم، اما نه از باب دلیل، چون ادله ناظرن به کجا؟ به ورود و نجس علال ما، ادله که ادله خاصه ای که داریم این. اما این را با ارتکاز عرفی میگیم آجی، خب بالاخره چه فرقی داره، چه علی خواجه چه خواجه علی، چه آب بریزی روی سگ چه سگ بره توی آب، این سگی که قابلیت طهارت نداره و نجسه، آب هم با بدنش ملاقات کرده دیگه، آب نجسه، این از این. اما متنجساتی که قابل تطهیرن وقتی که آب روشون وارد میشه پاکشون میکنه و پاک میشون، بله اینها نه. و فرضم این است که ما اطلاق دلیلی نداریم که بگوید هر نوع ملاقاتی و به هر کیفیت منجسه، همچه اطلاق احوالی نه افرادیشه داریم و نه احوالیشه. خیلی خوب، اون وقتی دلیل عقلی رو هم داریم، یعنی اینا رو هی کنار هم باید بذاریم. از این طرف مقتضی قاصر، مقتضی چه؟ مقتضی منجسیت قاصر شد دیگه، چون ادله ما ناظر به ورود الماء علی النجاسی که متحر باشه، نه مثل سگ، مثل چیزی که قابل تطهیره. اطلاق اینطوری ندارن که اینو بگیرن دیگه، ذوق عرفی هم نداریم، چون در مورد کل میگیم به ارتکاز عرفی یا متشرعت دیگه فرقی نیست بین این که آب وارد بشود بر کل یا کل وارد بشود، خیلی خوبیش. اما اگر یه دستمالی داریم متنجسه، میخواییم آبش بچشیم و آب را میریزیم روش و این دستمال هم پاک میشه با این آب، این وقتی که ما اطلاق احوالی نداشتیم چطور بگیم که این آب چون ملاقات کرد با نجس متنجس شد؟ نه، اینجا ادله قاصرن. و اون دلیل عقلی هم خب به کمک میاد، به این که اگر در این مواردی که این چیزا پاک میشن ای بخواهید بگویید آب نجس میشه، آب از چه زمانی نجس میشه؟ از زمان ملاقات. آبی که نجس شد با ملاقات خود نمیتونه مطهر باشه. بعد از زمان انفصال خود معلول بدون علته، بنابراین اینطوری میشه، نتیجه میشه که عرض کردیم. و خب حالا خود محقق خوبی وقتی رسیده به این بحث که ما اطلاقاتی نداریم راجع به این که مرود الماء علی النجس، علی المتنجسی، نه علی عین النجس، علی المتنجسی که قابل تطهیر هم است، همچه اطلاقاتی نداریم. این هم قبول کرده که همچه اطلاقاتی نداریم، یعنی اطلاقاتی نه این که اطلاقاتی نداریم، دلیل که وارد باشد در این مورد نداریم. خب نداریم، اما وقت مده میگه که به ذوق متشرعه و ارتکاز عرفی فرقی نداره بین ورود الماء علی النجس یا ورود النجس علی الماء، اینطوری درستش کرده. خب هم حال ما جواب میدیم به چی؟ جواب میدیم که نه، خیلی فرق داره. اونجا صرف ملاقات منجس، خیلی خوب درست، اما در اون ملاقاتی که بعد او آب میخواد مطهر این متنجس باشه و شرعن هم همین کار را میکنه و این متنجس را پاک میکنه. خب بنابراین و وارد هم شده، و شما هم که قبول دارید که ادله در این خصوص وارد نشده، نه و این چه لزومی داره ما این الحاق بکنیم؟ وجهی برای الحاقش نیست. الحاقش یعنی چه؟ یعنی این که بگوییم ادله تنجس بالملاقات، ولو این که وارد شدن در کجا؟ در ورود النجس علی الماء، نه ورود الماء علی المتنجس، اونو نداریم. اما در این حال میگیم که اینم الحاقش میکنیم. چرا الحاقش بکنیم؟ در حالی که ما دلیل عقلی برخلافش داریم. دلیل عقلی چه بود؟ همون بین المحظورینی بود که عرض کردیم. خوب پس متوجه شدید اینطور این بحث دیگه مخدومه شد بر بندش، و نتیجه این شد که غسل مثل به قول صاحب جواهر، چه غسل اولا چه غسل قبل، بعضی نجاسات یه غسل کافیه براش، فقط بوله که دو غسل میخواد. خیلی خوب، در همین بولی هم که دو غسل میخواد سوال میکنیم غسل اولاشو با آب نجس میشه انجام بدیم؟ نه، باید با آب پاک باشه، مشروطه به طهارت. پس بنابراین اون استدلال را که محقق خودی خودش قبول کرده، ولی در کجا به کارش گرفته؟ در غسل متعقبه به طهارت محل. نه، ما میگیم استدلال عامه، غسل اولا را هم میگیره، میگیره یکی دیگه قصور الادله. قصور الادله را هم که از اول بیان کردیم، اگر ما دلیل می داشتیم که در مورد ورود الماء علی المتنجس شارع حکر به نجاست، خب می زنیم علی رأس و بلعه، قبول می کن تباس فرمودید. اما خب فرض اینه که خود هم اعتلاف دارید که همچنان دلیلی نداریم، پس از اون طرف دلیل نداریم، از این طرفی دلیل عقلی را هم برخلاف داریم، بنابراین برای چه دیگه ایطور بگوییم؟ وجهی نداره. این تمام شد و نتیجه چه میشه؟ نظریه صاحب جواهر، نه دیگه، ما میگیم مطلقا طاهره. این نظریه ما منافاتی هم با احتیاط نداره. آره، هر سخت چون که دیگه متعقبه لطارت محل اشتکرنه دیگه مسلمه، درست شد. غیر متعقبه به طارت محلش هم به نظر ما هم حکم داره که مختاره صاحب الجواهر، لاجرن هیچ اشکالی هم نداره مماشات بکنیم، اما در غسل اولا احتیاط بکنیم، همین ممکنه، ضرری نداره، از احتیاط آدم ضرر نمیکنه. حالا بریم سراغ چه؟ او دو سه تا روایتی که بهتون عرض کردم بهشون استدلال کردن برای نجاست، دیگه لازم شد این روایات رو هم ببینیم، چون که دیشب یه اشاره کردیم بعضی هاشون هم گفتیم، حالا ببینیم عرض میشه بعد. بله، اومدیم سر روایات که یکیشون اولیشون روایت عبدالله ابن سنانه، عن ابی عبدالله علیه السلام قال لا بأس بأن يتوضا بالماء المستعمل، فقال الماء الذي يغسل به الثوب یا يغسل به الثوب او يغتسل به الرجل عن الجنابه لا يجوز ان يتوضا من و اشباهه. خب حالا ببینید، الماء الذي يغسل به الثوب، خب البته اعم از این که مزیله للعین باشه، ایسو آیا متلوث بوده که این غسله مزیله للعین بوده؟ خب البته اگر اینه که از محل کلام ما خارج، اما خب اطلاق شامل غسلات بعدی را هم میگیره. اون وقت آخرش چه فرموده؟ لا یجوز ان یتوضا من. خب اینه جواب دیشب چه دادیم نظرتونه؟ احسنتون، بله بله بله، یعنی ما داریم مواردی که آب پاکه اما جایز نیست باش وضو بگیریم، با اینکه پاک، اون رو بهش میگن ماء مستعمل. بله، فتوا هم دادن. و حتی دیگه موارد اجماعیش که ماء الاستنجاء، مال استنجا مجمعان علیه طهارتش، اما در این حال استعمالش در رفع حدث مثل غسل و وضو جایز نیست. پس این دلالت بر نجاست نداره. این فوقش ثابت می کند که لا یجوز رفع الحدث بی، حالا چه وضو باشد که حدث اصغره، یا غسل باشد که حدث اکبره، اینا عمان. پس بنابراین از این روایت نجاست استفاده نمیشه. چی؟
جایی که نجاست بر آب
نه نه، چون که الماء الذي يغسل به الثوب هم عامه. خب ممکن یغسل به الثوب متعارفش اینه که آب میریزن وقتی میخوان پارچه را آب بکشن، آب روش میریزن، متعارفش اینه. خب و سند روایت هم ضعیفه، به احمد ابن هلال. اون وقت محقق خویی آقا اینجا یک بحث مفصلی کرده چند صفحه راجع به این احمد ابن هلال ملعون، برای اینکه از راههایی خواستن اثبات بکنن و ساقتشه خویشون هم در جواب چار وش نمن فضال در بین بوده چه بوده چه بوده چه بوده، امره میگه، آخرش هم امره رد میکنه و احمد ابن هلال در این بحث ردش میکنه. بعد از مدتی هم که خمام تو درس بودی عذور میکنه و احمد ابن هلال وساقتش قبول میکنه، لیکن با انحراف در مذهب، برای اینکه از کسانی بود که ظاهراً با جریان حسین ابن روح یا یکی دیگه شون این شد حسادت گرفتش و در تقابل برخواست با نائب خاص ما و نه ظاهراً تو توقید چون از امام حسن عسکری بوده، شاید از قبلش هم بوده انحرافش، علی حاله توقیع برخلافش ده وارد شده از امه. آره بعضی جاها از کلماتش بوی غلو میاد، بعضی جاها از کلماتش بوی ناسبیگری میاد. شیخ انصاری فرموده یستفاد من ذلک ان هذا الرجل لا دین له، از آدم بی دین لا مذهبی بوده، ای مطابق مصلحت یه جایی جور یه جا وجور. خب اینا متضاده اینن، غلو و ناسبیگری در تضاد نه، التفات فرمون. علی حالن یه همچه وضعی داشته و توقیعات سختی هم بر علیش وارد شده و هیچ قابل توجیه نیست، و حتی که حالا نه توی اینجا، در اینجا آقای خویی قبول داره که ملعونه و ضعیفه، در جای دیگه در مباحث بعدی عدول کرده و وساقتش را پذیرفته، ولی ما نپذیرفتیم تا آخر کار، برای اینکه ظاهر اون توقعات شریفه اینه که یادم وساقتی هم نداره. از خود توقعات ما استفاده کردیم که این چون روایت اون توقی داره، یعمل به هوا، مطابق هوای نفسش عمل میکنه، کاری به حرف ما نداره، هرچه دلش خواست میگه. خواهی پایی چه سقیه وقتی که از ائمه خودشون منصوب میکنه به امام، التفات برمید به چه و هر طور دلش میخواد همون راه را میرود. این در این حال سقه است، ممکنه سقه باشه، ولی آزا ما سقتش را رد کردیم هر شود و تا آخر هم نپذیرفتیم. این روایت پس ضعیفه به احمد ابن هلال که در سلسله سند. ناسبی شده برمون،
ممکنه بعضی روایات
استقامتش باشه، ولی خود اون توقیعات نه، نشون میدن که دائم ایطوره، یعمل علا هوا و فلان دیگه مربوط به روحیشه، روحیش که علا دائمان یعنی ظاهر داره، یعنی که همیشه همیطوره، همیشه همیطوره و اعتباری بهش نیست دیگه، نمیتونیم یه تفصیلی قائل باشیم. بله 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 بله، خب اونها بعضی هاشون داریم خذوا ما روا اقول و فی المغانی ما قاله ابی یا جدی فی بنی فضال، خذوا ما روا و ذروا ما رأوا، اونا مؤیدات اینطور دارن، اما مثل احمد ابن هلال عبرتایی یا یکی دیگه کسی دیگه هم هست که هم مشابهش منحرف شد، این با نیابت خاصه حسین ابن روح، یکی دو تا دیگه هم بوده که همینجور، نه اونا هم چیزی نداره. یه خذوا ما روا و ذروا ما رأوا در مورد سلمقانیه و در مورد بنی فضال، و منا روایت عیسی بن القاسم قال سألتو عن رجل اصابته قطره من تشت فيه وضوء فقال ان كان من بول او قزر فيغسل ما اصابه. این به نظر ما که محقق خویی البته اینطور معناش نکرده، اما به نظرمون معناش واضحه و این مقصود آب استنجاست. یه تشتی بوده که آب استنجا توش بوده، چون به اون به همون آب استنجا وضو هم میگن، وضو با فتحه ها نه وضو، وضو وضو یعنی آبی که آب مستعمل شده در وضو بهش وضو میگن. احیانا آبی که مستعمل در استنجا بوده یعنی چه؟ یعنی در مقام رفع حدث اصغر چه خود وضو باشه انجام شده باشه چه مقدماتش که تطهیر محله من البول و القائط، اینو بهش وضو میگن. و حضرت هم فرمود ان کان من بول او قذر، قذر مقصودم قائط، بولم که معلوم، فیغسل ما اصابه، این دیگه نجسه. خب این دیگه نجسه ای، اما کجاست؟ این موردیه که باید حملش بکنیم بر این جواب استنجایی بوده که ذرات نجاست درش بوده به خاطر اینکه خزر را باش تطهیر کردن و چه عجز خود روایتی هم داریم. بله این روایات اینن اون دسته ای که میگن پاک هم میشن بر کجا؟ جایی که ذرات نجاست نباشن. اون جایی که میگه یا آب استنجا نجسه، اون در جایی که ذرات نجاست موجود باشن. و فرض اینه که غسله مزیله للعین هم بوده، این غسله غسله مزیله للعین بوده، اما ظاهرش هم استنجاست که چون وضو داره منصرف میشه به آب استنجا. ولی خواهر کردم خدمتون اون صورتی و قسمی از استنجا که نجسه به خاطر وجود ذرات نجاست. پس بنابراین این از بحثمون خارج، از بحث ما خارجه. ولی ما یه مواردی طوری داریم که آب غساله است و نجسه، نجسه از باب چه؟ از باب این که غسله مزیله للعین بوده. ما بحثمون در غسله مزیله للعین نیست، در غساله. و به علاوه آب استنجا که بوده، این حتما ذرات نجاسه هم درش بوده. تمام شد. خب عرض کنم خدمت شما اینو تمام بکنیم. پس اینم دلالت ضعیفه به همین بیانی که عرض کردیم. مره. و اما روایات بله سه از محقق قوی فرمونده و فی سندان قاش و نیزن، در همین روایت عیز با سندش هم ضعیفه. حالا ایشون فرموده دیگه ما تتبع نکرد و من علا، چون دلالت ضعیفه ما دیگه کار به سندش نداشتیم. و من الاخبار و ناهیه عن غسالت الحمام، در غساله حمام تفصیلی است. این غساله حمام و فیها تشتم انواع نجاسات، یعنی عین نجاست با غساله حمام. مثل چه؟ مثل خون حیض. اینا که میرن غسل میکن زنها، همه اینا رو تو حمام میشه، مثل حالا خونه بودن، در حیضشون، در نفاسشون، در استحاضهشون به همون وضع میرفتن و همه اون تطهیر از قذاراتشون اونجا انجام میدن. و حتی روایت داره و فیه المنی و فیه البول و لازاد نهی شده. این هم از بحث ما خارجه، برای اینکه ما بحثمون در رو غساله ایست که چی؟ غساله ایست که بعد از زوال العین وارد میشه بر متنجس، متنجسی که عین النجاسه درش نیست، آب کشی میشه. این محل بحث ما سالزا غساله الحمام محل بحث ما نیست. و به علاوه این مخلوط میشده با انواع مثلا ختمی و صابون و اشنان و اینا هم که میبردن حمام هم مخلوط میشده و الی غیر ذلک، یه چیز بسیار کثیف و ناجوری بوده، آلوده ای بوده که نهی شده. خب نهی هم بگیم که زور در ارشاد به نجاست، بله، اما خویی بحث خارجه. بحث ما نه، این است که ما یک متنجسی داریم که هیچ آلوده به عین نجاست نیست، این را داریم تطهیر میکنیم. اون بحث روایات غساله حمام شاملش نمیشه. ولو اینکه حتی باید حمل بر کراهت هم بشه. چرا؟ چون یه روایاتی هم دارین دارن بر طهارتش. این غساله ماء الحمام هم دارین که دلال روایت داریم بر طهارتشون. بنابراین مختصر صناعه اینه که این روایات نایه را حمل بر کراهت بکنیم. اگر هم تازه حمله بر کراهت نکنیم از بحث ما خارجن، برای اینکه اینا پرن از اعیان نجسه این غساله. حال که بحث ما در کجاست؟ در غساله ای که عین نجاست توش نیست، متنجسه. خب این هم راجع به و صلی الله علی محمد و آل الطاهرین و تحصل من ما ذکرنا. این که در غساله تفصیل ما تفصیل صاحب جواهر، اونی که مزیله عین نجاست باشه اون رو قائل نیستیم، نجس. علی بعدش که دیگه این دستمال همه آلودگیش به عین نجاست برطرف شد، منتها یه نجسیست که احتیاج به چه داره؟ یه بار مطهر داره، این دیگه پاکه، این پاکه. حالا احتیاط هم که بخواهیم بکنیم تفصیل بین غسله متعقبه للطهاره است و غسله اولا، و نقول بالطهاره فی المتعقبه بالطهاره و نحتاط فی الغسله الاولا فوقش اینها، و الا از باب ادله به هیچ وجه بر ما ثابت نشود. و صلی الله علی محمد و آل الطاهرین.